بله، ما بسی از شر این قضایا خود رو بتوانیم خلاص کنیم، همچنین که اروپایی ها کردن و امریکایی ها کردن. و اساسا این دین هیچ ربطی ندارد به کار حکومت و سیاست، مثل آب و روغن است، اینها رو نمیشود مخلوط کرد. حالا صحبت آقای رزاق شد، ایشان در این برنامه در همین استودیو گفتند که این آقای خامنه ای، البته بچه خامنه است، اما پدر او رفته است به نمیدونم مشهد، اونجا برای گدایی و این کارها کسب و کار خوب بوده، آمده بچه ها هم برده در خراسان، و این خراسانی است در واقع، به خراسان است. یه دوست خراسانی زنگ زد، آقا ما این ننگ رو تحمل نمی کنیم. آقای رزاقی بگویید هم مال خامنه است، ولی فرق نمی کند، همه جای ایران زمین هست. اما بر روی هم که نگاه کنیم، این حوزه های گداخانه های ارز کنم از این دست تولید اینجور آدم ها می کرده از دوران قدیم، و آخونده جمع می شدن دور همین گداخانه ها، اینجا قبر بوده و نش می آوردند و دروغ می گفتند و نمی دونم چی بگم در باب اینها. اگر یک عکسی نگاه کنیم از 100 سال پیش، مثلا 80 سال پیش، 70 سال پیش، کربلای معلا، می‌بینید که 500 600 تا خر دارن میان، هر کدوم دو تا استخون بارشونه، یکی این طرف یکی اون طرف، و اینها برای رفتن به بهشت راهی حرم هستن. و همچنین بوده از داستان حضرت معصومه و امامزاده محروق در نیشابور، و حضرت سامن الامه که شنیدم امروز آقای توسی قبر 8 طبقه میفروشه، میگه طبقه اول این مقدار و طبقه مقدار میلیون ها میگیرد که در اون نواحی مرده چال بکند. و بسیار دیده شده است که یک سه طبقه مرده، گروهی اونجا گریه میکردن، خرشن یه گروهی رو گریه کنن، میگه آقا برید کنار با چوب، ما پول دادیم، ما داریم برای طبقه یک گریه میکنیم، خرجش هم دادیم، شما برای طبقه دو میخوان گریه کنید، برید یه روز دیگه بیاد، حالا ما خرجش دادیم، میخوان شما گریهش شما بکنید. از اینجور داستان ها بوده. بله، و این بزرگترین روشن فکری که این گداخانه ها بیرون داده است همین علی شریعتی است که احوالش رو برای شما بیان کردم، و سخنان دلپذیرش رو که چند نسل رو به گمراهی انداخت. از نبود آزادی بود که علی شریعتی رشد میکند. هموطن گرامی، اگر کسروی پیدا شد و تقی‌زاده پیدا شد، در محیط آزاد تبریز بوده در اون روزگار، در اون اواخر عرض کنم مشروطه، در اواخر قاجار، وقتی چوب و چماق آمد و کنترل و نمیدونم ساواک و از این جور جاها تشکیلات میشه، علی شریعتی روشن فکر میشه، علی شریعتی که به اینها بگوید، به ساواکی ها بگوید من دارم آخوند از بین میبرم، و از اون زیر به آخوندا بگوید من اسلام جدید دارم وارد میکنم، هم اینا رو فریب بدهد هم اونها رو. و چه اندیشه مشعشعی، به به بیا و تماشا کن چی کرد این نعش اسلام که مرده بود و عرض شد که اساسا مشروعیتی نزد نسلهای جوان نداشت، این مشروعیت داد و برد در دانشگاه ها. حکومت اسلام که مطلبش رو میدانید. باری این دوست عزیز میگفتن که ما این ننگ رو خراسان جا زادگاه مردان هست و ما قبول نمی کنیم، داستان مال همون خامنه است. گفتم دوست عزیز خامنه هم جا منطقه شبستر و خامنه و منطقه هم زادگاه مردان هست، این حرفا رو نزنید. خب بگذاریم، بیرویم سر این موضوع. این حاکمیت علم تفاوتش بسیار هست با حاکمیت دین. حاکمیت دین یک حاکمیت جزمی است، میگوید باید قبول کنی، قبول نکنی دهانت رو خورد میکنن، آتش میزنن، بچه هات رو در آتش میاندازن. یکی از این از کنم که اهل قریش دستگیر شده بود در جنگ بعد، آوردن پیش حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم، گفت که منو ببخش من بچه دارم. گفت بچه داری؟ بچه هات هم میسوزونم اگه اسلام قبول نکنم، بچه هات هم آتش میزنم. بنابراین حاکمیت دین جایی برای چون و چرا ندارد، از اون دور باید تسلیم شده تشریف بیاوری و عقل رو اجاره بدی. یعنی حوزه ایمان و حوزه تعبد حوزه اجاره دادن خرد هست، حوزه اجاره دادن عقل هست. شما در اونجا تفکر خود رو حق ندارید به کار بیاندازید، شما بایستی اون چه تحمیل شده است قبول بفرمایید، کل قضیه هم قبول بفرمایید. این نیست که بگویید من نمیدونم سوره نساء رو قبول ندارم، نمیدونم سوره بقره رو قبول دارم، نه، کل هم اجمعین هرچه هست، به قول این فرنگی میگن پکیج دیل، همه شو باید ما هم بخوری، آشکش که خالته، و عرض کنم که هیچ گونه ایرادی وارد نیست و هیچ گونه چون و چرایی در میان نیست و ادعا بسیار هست. یعنی واقعا آدم از این ادعای دین تعجب میکنه. بله ما آمدیم از طرف خدا آمدیم، ما پیشش بودیم، و هر دینی دروغ میساخت اون دینی دیگری میامد یه دروغ شاخدارتری میساخت. وقتی گفتن مسیح نمیدونم جسد خونینش به آسمون رفته، مسلمان ها بیکار ننشدن، گفتن او به آسمون رفته، ما پیغمبر اون با خر به آسمون رفته، تازه خرش هم برده یعفور. شیعیان گفتن این ملاعین سنی میگوین پیغمبر رفته از پیش خدا، گفت اونا میگن از پیش خدا، بی خود کردن. وقتی رفته علی اونجا بود داشته انگور میخورده با خدا، برمیگشته جبرئیل از جلو میدویده و پیغمبر به دنبالش، یک قافله شتر رد میشده. پیغمبر صبر میکند که عرض میشود که این قافله شتر رد بشه. جبرئیل میگه محمد چرا معطلی؟ میگه سب قافله شتر. گفت بابا این قافله شتر فضیلت های علی رو حمل میکنه، تا قیامت داره میاد این که بار شتر کتاب ها از این دست پای شتر بیا، و از اینجور دروغ های شاخ دار. بنابراین حاکمیتش کاملا جزمی بوده، پادشاهیش عرض شود که چون چرا نداشته، نقد رو بر نمیتافته. یک پدیده اگر پیدا شد و نقد رو بر نتافت، مردم روز به روز خنگتر خواهند شد و اون پدیده روز به روز فاسدتر. اگر این اروپایی‌ها به یک راهی برای معرفت پیدا کردن، یک ریفورمی هم در دین پیدا کردن. اما حاکمیت این پهلوان راستین که علم باشد، این پهلوان بی ادعاییست، خونسر، با اندیشه، با طمأنینه، با تردید، میگوید من اینها رو یافتم، تو میخوای قبول بکن میخوای نکن، اینها رو من بر اثر مشاهدات یافتم، اینها رو من بر اثر عرض میکنم تفکر و تعمق پیدا کردم. تو مجبور نیست اصلا قبول بکنی، اگرم قبول نکنی کسی کاریت نداره، به جهنم نمیبرد. و در ابتدا البته عرض کنم که این پهلوان پنبه دروغوی قدیمی زورش زیاد بود، خنجر و چاقو و نمیدونم تناب و این چیزا هم داشت، ابزار شکنجه هم بسیار داشت، هنوز هستن ابزار شکنجه در موزه ها هستن، فکر نکنید نیستن، میزد و میکشت. اما رفته رفته بی آبرو شد، کما اینکه امروز دیگه در زمینه علم هیچ گونه آبرویی برای این عرض کنم که پهلوان پنبه قدیمی باقی نمانده، کوچکترین آبرویی نداره. عجب سر و صدای است وارتان جان در اونجا، ما ملحق شیم به شما، در بین علما بحث کنیم با هم. بله، و نخستین ضربت رو همین آقای کوپرنیک وارد کرد. یعنی ادیان همه گفته بودن که این عرض کنم که زمین چیز ثابتی است و خورشید دورش میچرخه، در قرآن هم به کرات و مرات این آمده که خورشید میاد شب میره تو چشمه لجن، صبح دوباره پیدا میشه از چشمه لجن، بارها و بارها در قرآن کریم آمده است، در انجیل عرض کنم که محترم آمده است، و در همون عرض شبت قدیمتر از همه اینها که باعث همه اینها اون هست که اون تورات باشه، و اون عرض کنم بزرگترین دروغ های نخستین هم همونجاست، اساطیر الاولی، و اگر اون نبود اینا نمی بودن، در اون هم هست. این آقای کوپرنیک آمد و با اینکه خودش کشیش بود، یک خنجری بسیار بسیار مهلک بر پشت این از کنم پهلوان پنبه فرو کرد و بزرگترین دروغ رفته رفته داشت فاش میشد. انقدر هست که کوپرنیک در اون روزگار به قدری اینها معتقد بودند به سیستم بطلمیوسی و سخنان ارسطو، گفتن خب این مزخرفی گفته، اینا یه کشیش است مهملی گفته. اون کسی که اینا رو برای کوپرنیک یادداشت کرده اینا میگه که این کوپرنیک این چیزا رو خودش هم معتقد نیست، این فرضیه است، حالا شما میخوای قبول کنی میخوای نکنی، فرضیه بیشتر نیست. و ایراد عمده‌ای که میگرفتن به فرضیه کوپرنیک این بود که میگفتن آقا سنگ رو ما از برج میندازیم پایین یا میندازیم بالا، وقتی سنگ رفت بالا این زمین باید چرخیده باشه، این سنگ باید که فرض کنید این سو میچرخه بر عکس عقربه ساعت، اگر این زمین گردش جوی دارد این بایستی در قسمت مغرب آن سقوط بکند، و هیچ کس جوابی نداشت به این داستان بده که ما سنگ که میندازیم بالا وقتی سقوط میکنه چرا میاد سر جاش، یا چرا در جهت عمود حرکت میکنه در همون نقطه‌ای که فرتاب کردیم، و هیچ کس نمیتوانست به این جواب بدهد. مدت ها گذشت تا معلوم شد که اون سنگ هم سرعت اولیه زمین رو با خودش دارد و این موضوع حمدالله بل به نحل شد. و مطلب دیگر این بود که عرض شد که در 6 ماه بعد که زمین در نقطه مقابل قرار می گرفت، این زاویه دید آدم ها به آسمان و ستارگان دید فرق می نمی کنه. به درستی کوپرنیک تشخیص داد که این فاصله بسیار دوره، عرض کنم که ستارگان را نشان می دهد، بنابراین این فاصله چیزی نیست که بخواد اون زاویه رو تغییر بدهد. و موضوع دیگر این موضوع دایره ها بود تا اینکه حضرت کپلر پیدا شد. بین کوپرنیک و کپلر ما تیکو براهه رو داریم که منجم بزرگی بود، رصد می کرد، هیچ تئوری جدید از خود نیاورد، اما در کار رصد بی نظیر بوده و این یادداشت‌هاش و نوشته‌هاش میفتد به دست یکی دیگر از نوادر روزگار به نام کپلر، که این مرد گاهی سرگردان بود، کفبینی میکرد و استرولوژی. حتی میخوام بگم خدمتتون در اون روزگار در اروپا، در دانشگاه اروپا اون روزگار، این کفبینی و این ستاره شناسی به مفهوم استرولوژی، عرض کنم که اینها هم جز دروس بود، در جز در درس میدادن. امروز دیگر نه، جز مهملات و عرض کنم تشکیلات مابعد طبیعی است که این ستارگان در زندگی انسان تأثیر دارند و از این جور حرف، هر کس داره یک ستاره ایست و از این جور مهملات که از روزگار قدیم مونده بود. اینها دیگر عرض کنم در حوزه علم و معرفت نیست، اینها در حوزه خرافات هستند، در ردیف جنگیری و قول بیابان و نکیر و منکر و این چیزها هستند. و این کپلر پیدا شد و هم اندیشه های تیکو براهه رو میدانست و معلوماتش رو یک جا داشت و هم از روزگار انتشار، عرض کنم که، کار بزرگ کوپرنیک گذشته بود. این کپلر یکی از اعجوبه های روزگار هست که او هم با تأمل و تفکر و حوصله و شجاعت، راسل میگوید که شما عالم بزرگی اگر میخواهید باشید، یا حداقل عادت علمای بزرگ دو چیز بوده است: حوصله بسیار و شجاعت. اگر کسی حوصله بسیار می داشت و قوت تفکر، ممکن بود چیزهای کشف بکنه، اما اگر دلیری ابراز رو نداشت فایده نداشت. اما این 3-4 نفری که پیدا شدن، گالیله و کپلر و همین آقای کوپرنیک، این هر دو رو داشتن. بله، اعلام فرمودن که وقت ما کم هست. بله، 3-4 دقیقه. بنابراین کپلر آمد و این موضوع دایره رو هم حل کرد. در واقع این حضرت کوپرنیک گفته بود که در چون دایره کامل ترین شکل است، شما به این هنرمندان رنسانس که مراجعه فرمایید، حتی یونان قدیم، این دایره رو شکل کاملی میدانستن. بنابراین این اجرام هم چون اجرام بهشتی هستن، اینا میبایستی روی بهترین شکل حرکت بکنن و زیباییش بیشتر است و اینها. کپلر آمد و واقعا حیرت انگیز هست این داستان کپلر، که در زمان کپلر هنوز نه عدسی ساخته شده و نه دوربین ساخته شده و نه وسیله نبود و منجم جز چشمان خودش و آسمان چیزی نداشت. و این کپلر آمد روی حرکات مریخ مطالعه بسیار کرد و به این نتیجه رسید که این اجرامی که بر گرد خورشید میچرخند، بر روی یک محور بیضی شکل میچرخند که همواره خورشید در یکی از این دو کانون بیزی قرار داره. این قانون اول این حضرت کپلر هست. پس حرکت بیزیست، بیزویست، نه حرکت دایره مانند. و شروع کرد به مطالعات و قانون دوم او که در واقع منشأ، عرض کنم که، قوانین نیوتن هست و خود کپلر به اون توجه نکرد، این است که میگوید در فاصله های متساوی مساحت متساوی طی می شود. یک مثلثی تشکیل میشه متساوی، یعنی که فرض کنید که اگر حالا میام نشونتون میدم با این دیاگرام و اینها بهتر مفهوم هست، یعنی وقتی خورشید در یک کانون هست و البته وقتی ما به اون کانون نگاه کنیم فاصله خیلی دوره و این زمین بر محوری میچرخه راه دور، اگر فرض کنیم که فاصله به مدت 30 روز از یک نقطه تا نقطه بگیم که قاعده مثلث و وصل کنیم اینو که سر رأس مثلث به خورشید برسه، این فاصله یک ماه، این مساحت مثلث برابر است با زمانی که زمین هم کاملا نزدیک است به خورشید، که در این صورت بایستی سرعتش بیشتر باشه که قاعده مثلث بزرگتر باشه که اینها، این مساحت ها مساوی باشن. و ثابت میکند که وقتی که زمین به نزدیک خورشید میشه سرعتش بسیار زیاد میشه و یه حرکت بدین گونه که در نزدیکی خورشید سرعت بسیار زیاد هست و وقتی دور میشه کمتر میشه، که این دلیلش فقط جاذبه زمین هست. اما کپلر با وجود که این قانون رو دید و نوشت، در واقع اثراتش رو دید، اما پی نبرد و فکر نکرد که چه نیرویی داره این سرعت رو زیاد میکنه و قبول نمیکردن اون زمان به دلایل مذهبی و دینی. میگفتن این زمین ما که یک چیز مخصوصی است با این همه متانت نمیتواند این سرعتش کم بشه و زیاد بشه و اینها. نه، اینجوری نیست، این یک نواخ است. اما کپلر به درستی ثابت کرد که این حرکت زمین یکسان نیست و این قانون جاذبه که این همه علم به اون مینازد و در واقع نیوتن به عنوان بزرگترین ساینتیست تاریخ شناخته شده است، این به واسطه همین قانون دوم حضرت کپلر هست. قانون سومی هم دارد که در باب اون صحبت میکنیم. چندین سال، قریب 9 سال بعد، بعد از 9 سال تفکر، کپلر توانست قانون سوم خود را هم منتشر بکند که بی اندازه مهم هست، اما کلیسا هنوز خبردار نشده بود از اهمیت کار. با آقا این هم یه آدم دورگردیست، چیز مهملی گفته، راهی برای اثباتش نداره، یعنی نمیتواند عملا نشون بده که این حرفا درسته. اینا رو ما جز این سخنان بیهوده به حساب میذاریم و به آقای کپلر همش کاری نداریم. که ما یکی از معاصرین کپلر در ایتالیا به نام گالیله به وجود آمد و گالیله کاری که کرده است، عرض میکنم، اختراع تلسکوپ بوده، که البته تلسکوپ عدسی در جای دیگر ساخته شده بود. خود گالیله هم میگوین پرداخته است به ساختن تلسکوپ و اون تلسکوپ رو برده است بر برج پیتزا، که این برجی که در حال کج شدن هست، و در اونجا به طور عینی نشان داده است که سخنان کپلر صحیح است. و از اینجاست که روشن فکری و در واقع شکافتن پرده های ظلمت از اینجا آغاز شده، از گالیله. اهمیت گالیله به واسطه باز کردن درهای علم هست و انقلاب علمی توسط این سه نفر، به خصوص گالیله. به جهت این گالیله به عملی ثابت کرد که داستان چگونه است. وقت ما در اینجا متن گرامی به پایان رسید. فردا خدمت شما بزرگواران هستم و شاهنامه رو با خود میآوریم خدمت شما و داستان کاووس و مازندران رو خدمتتون خواهیم خواند. تا فردا با سپاس از وارتان گرامی و شما متنان عزیز در هر جای دنیا که هستید، تا فردا شما رو خداوند بزرگ و مهربان ایران زمین می سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.